بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نکته ای که در باره چشم سر انبیا و ائمه طاهرین و چشم قلبشون و گوششون در طول هفته گذشته شنیدید و هر روز در این زمینه مقدمه مهمی هم بیان شد که این بزرگواران با چشم سر اون چرا که از آفریده ها صادر از پروردگاره حق می دیدن و این حق بودن آفریده های صادر شده در دید اونها ثابت نگاه اونها نگاهی نبود که حق رو با باطل جا به جا بکن، خود پروردگار هم این معنا رو اعلام فرموده ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. وقتی که آفریده ها در اساس حق آفریده شدن، خدا آفریده میشه حق، یعنی یه موجود مثبت، یه موجود صاحب اثر، یه موجود مفید. بنابراین انبیا و ائمه و بعضی از اولیاء خاص خدا در محدوده اولیایی بودنشون و ایمانشون هرگز قضاوت خلافی درباره آفرینش و اجزاء آفرینش و عناصر آفرینش نداشتند. بر اساس همین پرونده از خلقت خودشون، شکلشون، رنگشون، نوع پذیرایی پروردگار از اونها در این دنیا. چه حالا یک کسی مثل حضرت ابراهیم و اسماعیل و شعیب با دامداری پذیرایی می شدن، یکی مثل ایوب با کشاورزی وسیع پذیرایی می شد، یکی هم مثل حضرت مسیح امیر المومنین می فرماید چراغ شبش ماه بود، متکاش سنگ بود، کفش پاش پوست کف پاش بود، خوراکی هم که گیرش می اومد علف سبز شیرین بیابان بود که پیغمبر ما گاهی سه شبانه روز همین گیاه سبز هم گیرش نمی اومد. به کل اینا راضی راضی، چون خلقت خودشون رو حق میدونستن، مهمونیشون رو در این دنیا که مهماندارشون خدا حق میدونستن، خود محل مهمونی رو حق میدونستن، سر هر کجای سفره نشونده بودنشون یا کنار گیاه سبز یا کنار گوشت گوسفند حق میدونستن. در تمام عمر یک آرامش روحی کاملی در اونها حاکم بود و مغز مبارکشون هم قضاوتاشون نسبت به کل هستی و خودشون قضاوت به حق. این اولئک لهم الامن که قرآن میگه برای اینان امنیت کامل وجود داشته، نه امنیت بدنی، چون اینا تو جبهه ها هم دندونشون شکست، پیشونیشون شکست، بعضی از پیغمبران شهید شدن، زخم خوردن، زندان رفتن، تو چا انداختنشون، با عره دو سر نصفشون کردن. این امنیت، امنیت بدنی نبود برای انبیا و ائمه و اولیا، این یه آرامش نوری، یه آرامش ملکوتی، یه آرامش روحی و یا آرامش قلبی بود نسبت به پروردگار و نسبت به کل هستی و نسبت به خودشون و نسبت به مهمونی 50-60 ساله شون تو دنیا. حالا بیرون از این آرامش شما تو کره زمین، تو کتابا، تو مقاله ها ببینید چقدر حرف و نقلای باطلی موج میزنه، ناحق میدونن، بد میگن، گله میکنن، شکایت میکنن، چرخ و فلک رو محاکمه میکنن، تصویر رو محاکمه میکنن. اونایی که اهل خدان ولی اون چشم ندارن که همه چی رو حق ببینن، خود حضرت حق رو هم محاکمه میکنن. سوره زمر رو بخونید. و منهم من یعبد الله علی حرف، یه دید طرفدار من خدا هستند و من خدا رو عبادت میکنن، اما طرفداری پوچ و عبادتی پوچ. چون عبادتشون هم نیروی غیر الهی پشتشه که دارن انجام میدن و اون نیرو این ان اصابه خیرون اطمئن نبده. اگه در بهترین نقطه شهر خونه پیدا بکنن و بهترین ماشین رو سوارشن و بهترین پول گیرشون بیاد و بهترین خوراک، اطمئن نبده، میگن عجب خدای خوبیه، عجب خدای رحیم، عجب خدای کریم، عجب دین پسندیده این دین اسلام. و این عصابت و شر رون اگه دوچار مصیبت بشن، شر در اینجا یعنی مصیبت، خونه از دست بره، پول از دست بره، صندلی از دست بره، مقام از دست بره، این قلب علا وجهه با همه وجود به خدا پشت میکنه، میگه نه این دینم کاری برا ما نکرد، این خدام کاری برا ما نکرد و این مسجد و ماه رمضان و محرم و سفر و توسلات کاری برا ما نکرد. بعد خود پروردگار می فرمد این گناه آدم ها خسرت دنیا ول آخره، هم در دنیا سرمایه های وجودیشون رو باختن و هم در آخرت که وارد می شن می گنن دستشون کاملا خالیه. ذالک هو الخسران المبین، این خسران آشکار همینه که آدم یه روح مطمئنی نداشته باشه، یه روح آرامی نداشته باشه، آرامشش از غیر خدا تأمین بشه که وقتی اون غیر خدا از دستش میره آرامش هم میره، نمیره. اما این نگاه آدم پیدا بکنه، نگاه با چشم صبر که جهان چون چشم و خط و خال و ابروس چرچیزی به جای خیش نیکوست. همون زمانی که انبیا به دنیا آمدن همون زمان برای اونا زمان نیکو بوده، ما هم که الان به دنیا آمدیم الان برای ما زمان نیکو، شکل ما برای ما نیکو، مهمونی ما از جانب خدا در این 70-80 سال تو این دنیا نیکو. این چاله یه رو کنار آبدو خیار ما رو میشونه، یه رو کنار چلو کباب، یه رو کنار حلوا، یه رو کنار سیب زمینی پخته، یه رو کنار نون خالی، یه رو مثل ابوذر تو صفرمون یه لقمه نونم نمیذاره تا گرسنگی بمیریم، تمامش حق. ولی خوب یافتن این گرچه این حقیقت یه مقدار سخت، این حال کبیر است، قرآن میگه الا علی الخاشعین، مگه برای اونایی که یه دل خاشعی دارن، دل غرق در خاکساری و فروتنی نسبت به پروردگار مهربان عالم، میگه من مهمونم، حکمت و مصلحت صاحب خانه اختضا کرده من اینگونه باشم، خوب باش. بعدم اینگونه بودم دائمی رد میشه، هیزام نقاط امتحان. انما الاسر یسر. سختی حتما بنده من جاشو به آسانی باورت نمیشه بنده من. دوباره تکرار میکنم، فا انما الاسر یسر. قطعا سختی جاشو به آسانی. خدای این سختی چه جاشو به آسانی. برای کم ظرفیت ها این سختی در همین دنیا جاشو به آسانی میده که بنده های خوبش دیدین نشن، چون در فشار مشکلات عباد الهی اکثرشون دیدین این آسانی که دوبار تأکید میکنه جاشو به سختی میده. برای بعضی هم قیامت جاشو به سختی میده، یعنی بعد مرگ. بعد مرگ حضرت جواد الائمه علیه السلام بنا به نقل فیلسوف، حکیم، عارف، فقیه، قرآن شناس، حدیث شناس، روان شناس، انسان شناس، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی، اومدن بالا سر یه بیمار عیادت. خیلی من تا حالا سعیم این بوده از ابتدای رفتن به منبر تا امروز که حتی امکان مطالبی که براتون میارم یا برای گذشتگان رو بردم از 45 سال پیش، از مهمترین کتابایی که مهمترین عالمان بزرگ نوشتن بیارم. فیض میشود تا چشم بیمار به حضرت جواد افتاد. بیمار میدونست حضرت جواد هم چشم ظاهرش همه چی رو حق میبینه، چون حق آفریده شده، و هم چشم باطنش به پشت پرده و به اسرار راه داره. اینقدر دید باطن قویه که از حجاب ها و پرده ها عبور میکنه، که من مسادیبش هم گفتم در اون هفته. بیمار شروع کرد گریه کرد. انبیا و ائمه رحیم ترین و مهربان ترین انسان ها در این عالم بود. انبیا اهل دفع نبودن، فقط اهل جذب بودن. انبیا اهل جنگ نبودن، فقط اهل دفاع بودن. انبیا آدمایی نبودن که به مردم فشار بیارن. انبیا دائما راه بر مردم باز میکرد. یه روایت مفصلی هست، من یه گوشهشو میگم تا یه وقتی کلشو اگه خدا بخواد امسال براتون بگم. یه مجوسی خدمت حضرت هادی گفت یبن رسول الله، من یه مشکل سختی با حکومت پیدا کردم. از شهرم که را افتادم 200 درهم نذر کردم به شما بدم که شما دعا کنیم من این مشکلم حل بشه. میترسم. امام عادی فرمودن از وقتی را افتادی پیش من تا اینجا 3 تا دلیل قوی مشاهده کردی که حق با ما. گفت بله. حضرت فرمود نظر کردی 200 درهم تو بده، منم با خیال راحت میفرستم پیش حکومت، مشکلت حمله، هیچ هم نترس، گیر نمیگفت، زندان نمی، کتنگ نمیخور، مشت و کلت نمیزن. ولی این پولم حضرت میخواستن برای حل مشکل رو بدن به 4 تا مستحق. پول همه که حروم نیست، مجلسی بود ولی کافر، پولش پاک. امام عادی فرمودن تو با این 3 تا دلیل پرقدرتی که دیدی حق با منه شیعه نخواهی شد و مجوسی میری، اما پسرت که اسمش یوسفه اون شیعه میشه و تا آخر عمرم شیعه میمونه، شیعه و دنیا میره. اما بدانی هر کسی در این عالم مثل تو تابع دین حق نباشه، یهودی، مجوسی، مسیحی، لائیک، بی‌دین، ما رو دوست داشته باشه به خاطر محبتش، از وجود ما به او سود خواهد بود. بیدیم این سود خدا بهش میده تو دنیا. حضرت جواب فرمودن چه گریه میکن؟ امام خیر محض سوال میکنه چرا گریه میکنی، میخواد اون مشکلی که داره براش گریه میکنه حل میکنه. حضرت گوابا چشمم که به شما افتاد، بالاخره این بیماری بیماری مرگ منه، برای مسلمه، من دیگه از جا بلند نمیشم، وارد عالم بعد میشم. بالاخره تو دوره عمرم یاد رسول الله، ما که مثل ما پرقدرت نبودیم، از نظر من یه لغزش هایی داشتم، نمیدونم چیکار. حالا دنیامون که سخت بود و پر مشکل بود و پر فشار بود، گناهانمون و لغزشامونم خودش یه سلسله مشکلات. حضرت جواد فرمودن اگر کسی از نوک سر تا نوک پا دچار بیماری پوستی بشه که تمام این پوست تورند بزن، زیر تورند شرک و خون بشه، تورند بترک، جای تورند زخم بشه، روی زخم دوباره تورند بزنه، دوباره پر شرک و خون بشه، هیچ دکتری هم نباشه معالجش بکنه، ممکنه همچین بیماری؟ از جدل یاد نرسید. فرمود یه نفر بیاد راستم بگید، به این بیمار به گریه همونی افتتاح شده فقط برای این جور بیمار که برم تو این همون، مثلا یه بار برم زیر دوش این آب دوش که بیرزه رو بدنشون پوست بدن رو به صورت وقت ولادت از مادر در بیاره، چه حالی پیدا میکنه اون مریض؟ گوانگا دیگه بهتر از اون حال برای او حالی نخواهد بود. فرمود شما وقت مردنتون یعنی همون بردن تمام مشکلات دنیا و آخرتون آخرتتون دم مردن شسته میشه، پاک وارد عالم بعد میشین بدون یه ذره مشکل. ممکنه نمع الاسر یسرا این گونه باشه اگه طاقت داریم، اگه طاقت نداریم که خدا جای مشکل رو به آسانی میده. حالا یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، شیش ماه دیگه، چهار ماه دیگه، نمیدونه آدم غیر که نمیدونه. خبر که نداره، کسی هم در این عالم بی مشکلی هیچ. باز یه روایت مفصلی نقل شده، اونو من یادداشت کردم یه روز براتون بگم. خدا در قرآن می‌فرماید سلیمان از من تقاضا کرد تبدی ملکم لاینبغی لعهد من بعد، منو برای دادن یه حکومتی انتخاب کن که تا روز قیامت نمونه این حکومت برای کسی تحقق پیدا نکن. نیت پاکی هم داشت برای به دست آوردن این حکومت. خدا هم در قرآن کیفیت حکومت رو بیان کرد، جن، شیاطین، مردم پاک، مال فراوان، باد، طیور در اختیارش بودن، همه امرش رو اطاعت میکن. نمیدونم هم چند سال حاکم مملکت بود با این جلال و حشمت و با این عظمت، ولی خرج لباس و شیکم خودش و زن و بچهش و یک ریال از پول مملکت نداد. در روایات دار ائمه ما می‌فرمایند بعد تموم شدن کار حکومتش، مثلا هفت صبح تا چهار بعد از ظهر اعلی حضرت بود و قدر قدرت بود و رئیس جمهور بود و شاه بود، چهار می اومد خونه، کاخی هم نبود، یه خونه معمولی گلی داشت، یه اتاقش اتاق کار بود، میشه زنبیل میباف حدودای غروب زنبیل ها رو میریخ رو کولش، میرم تو کوچه ها صدا میزد زنبیل داریم، با زنبیل فروشی زندگیشو اداره میکن. اینا هم اعجوبه های عالم بودن. چه خوبه ما همینجوری که داریم زندگی میکنیم شعار اونا رو ندیم. همین زندگی خودمونو بکن، حرفای حقیقت دارو بگیم، چه نیازی داره بر زندگی دو روزه حرفایی که حقیقت نداره به هم دیگه بزنیم؟ چه نیاز؟ من روزی ما از کانال این دروغا با حرفای غیر حقیقی به ما میرسه، اینا روزی رو هم کم میکنه، آبرو رو هم در معرض خطر میکنه. خب آدم جن در فرمانش باشه، که تو سوره قفص تو سوره نمل بیان میکنه یه نیروی خوب مردمی وفادار در اختیارش باشه، آب و باد در اختیارش باشه، گنجینه‌های کشور همه در اختیارش باشه، باد در اختیارش باشه. اون یه روز یه جلسه به دوستانش بگه از روزی که حاکم شدم تا امروز یک روز خوشی و لذت و راحتی ندیدم و آب خوش از گلوم پایین نرفت. و گفت من فرد و صبح مرخصی میگیرم، سر کار نمیام، میخوام برم تو خونه، از صبح تا غروب آفتاب یه نفر رو نبینم، یه نفر رو نپذیرم، یه پرونده نیارن من امضا بکنم، کسی در نزنه، کسی نیاد بگه کار ضروریه، هیچ دی ملاقات من نیاد. گفتن چه اعلام هم کردن یه رو به این بزرگوار مرخصی بدیم، کاری به کارش نداشته بشیم. صبح اومد تو این خون که خانومش هم نبود، بچه هاش هم نبودن، نبود زنش یه چیزی بگه دلگیر بشه، نبود بچهش یه نقی بزنه دلگیر بشه. یه مقدار را رفت، بعد اومد نزدیک پنجره که نگاه بکنه بیرون، منطقه آباد بود، پرچشمه، رودخونه، آب، هوا عالی، خوب، خیلی با آرامش. امروز دیگه روز خوشی کل دوره عمرشه، که هیچی نشنوه، هیچی نبینه، دردی رو خبر نشه، به اصلا شکیه داده بود بهش تصمیم میگره که چجور گشت بزنه، بعد زور چجوری میشنه خودش تنها با کیف غذا بخوره. همه اینا پیش نیومده بود. دیدی یک کسی با یه دنیا ادب روبروش، گفت یا نبی الله سلام علیه، گفت من در بسته نبود، گفت چرا، مامورا من نبودم، گفت چرا، شما به اجازه کی اومدی اینجا، گفت به اجازه صاحب اصلی این خونه. خوب سلیمان میدونه عالم یه مالک داره، یه مالک. به ما هم گفتن شبانه روز، شبانه روز 10 بار به صورت واجب نام این مالک رو به زبان جاری کن، با قلبت بفهم، با روحتم گره بخور، الحمدلله رب العالمین. یه مالک داره خدا. سلیمان حرف اینو فهمید، خوش به حال اونایی که فهمیده زندگی میکنن، خوش به حال اونایی که هوای نفس و خواسته های غلط و نامشروع بهشون مسلط نیست، خوش به حال اونایی که چشم دارن، گوش دارن، چشمشون هر چی میگه نه عقل میگه، با چشم باطن به باطن راه دارن، با گوششون هم قرآن میگه و قالوا سمعنا و اطعنا همین این بهترین زندگی. گم من اجازه صاحب خونه اومدم. سلیمان گفت اجازه صاحب خونه در خواست من مقدم. من در مقابل اجازه او اجازه نیستم، من تسلیم. حالا کی هستی؟ گم ملک المون. گو برای دیدنم اومدی؟ گو نه خیلی رختتون تموش دیدن. اجازه ادامه حرف به سلیمان نداد، جانشو گرفت. این یه نفر که کل میلیاردر انسان که یه روز میخواد خوش باشه، اونم گلوشو گرفتن و جونشو کشیدن بیرون. تو دنبال خوشی کجا میگردی؟ بخواییم خوشی پیدا کنی نمیذارن، ناخوشت میکنن. اینقدر دست شیاطین فراوان و دست ظالمان و دست هیلگران که نمیذارن اون یه روزی که به عنوان روز خوشی میخوای پیدا بکنی بکن. این پیغمبر خدا بود، جانشو گرفت. بدن رو متکی به عصا نگه داشتن. قرآن میگه همه خیال میکردن که نباید برن تو، از بیرون نگاه میکردن میدیدن سالم عادی ایستاده، از من ایستاده داره مناظر الهی رو تماشا میکنه. در آخر شما ایشکی باور نمیکرد مورد قرآن مجید میگه به دو صف موریانه گفتم اصلاشو بخوریم تو کش کنیم. با دو تا صف موریانه هیکل سلیمانو انداخ رو خاک. من و تو که کسیم با دو صف موریانه؟ چرا خودمونو کسی میدونیم؟ نیستیم که. خب همه این مطالبی که راجع به چشم انبیا و چشم دلشون و عینه و گوششون در هفت روز گذشته شنیدید مدرک قرآنی داره. از سه چهار نفر از انبیا نقل میکنه در قرآن که حالا یا به بچه‌هاشون گفتن، مثل یعقوب که به درس و پسرش بود، یا انبیا قبل یا بعد یعقوب که این مردم اینی اعلمو من الله ما لم تکونو تعلم. از جانب خدا اون چه که ما میدانیم که با این چشممون میدینیم و بهتون میگیم، با چشم دل میدینیم و بهتون میگیم، با گوش میشنویم صدایی رو که شما نمیشنوید و بهتون میگیم، شما نمیدونیم، شما نمیدینیم، شما نمیشنوید. اینی اعلم من الله ما لم تکونو تعلمون. نامه علم الله که کانال دریافتش یا چشم سر ماست یا چشم باطن ماست یا گوش ماست، تمامش حقه. باور بکن. و اگر وجود مبارک رسول خدا میان میگن ماه رمضان میبینن ماه رمضان رو تعریف میکنن طلوع و غروب خورشید و ملاک نمیگیرن برای روز و شب ماه رمضان چه بعد قضاوت ناحق بکنن بگن روز ماه رمضان با روزهای دیگه چه فرقی میکنه تو شعبان هم خورشید طلوع میشد روز میشد غروب میشد شب میشد ماه رمضان هم مثل شعبون ماه رمضان هم مثل ذی‌القعده ماه رمضان هم مثل ربیع الاول این نیست مردم رهو شهرون عند الله عظیم ماه چه پروردگار دارای عظمت ویژه است العظیم هم نمیگه بی الف و لام میگه عظیم رو نکره میاره دارای عظمت ویژه است که نمیدونید اون عظمت چیه مردم یضاعف الله فیه الحسنات کمترین خوبی متوسطترین خوبی بزرگترین خوبی رو که در این ماه انجام بدید پروردگار عالم آن را از شما میگیرد و به آن میافزاید یه نمونه یکی از آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم نونزه حرف شد گر روز ماه رمضان وقتی قرآن را قرائت می کنید یک آیه قرائت می کنید به ترتیب آیه به آیه اولین آیه رو شروع میکنید بسم الله الرحمن الرحیم این یه حسنه این یه کار خوب خوندن یه آیه ولی حضرت میفرمد حروف بسم الله نونزده تا این بسم الله الرحمن الرحیم رو که از دهن شما میگیره که نوزه حرفه هر یه حرفشو برابر یک ختم کامل قرآن اضافه میکنه یعنی یه بسم الله الرحمن الرحیم مساوی نوزده بار از اول تا آخر قرآن خونده اینو پیغمبر میدید و میگفت در حقیقت ماه رمضان اگر حالا تو ماه رمضان روزه‌ای تشنه‌ای گرسنه‌ای گرمته آدم تشنه زود عصبانی میشه آدم گرسنه زود عصبانی میشه اما اولیای خدا اینجور نیستن ابی عبدالله تشنه بود گرسنه بود سار بعد از ظهر بود گرمای اون زمان عراق تو بیابون که آفتاب به خاک میتابید عاشورا تقریبا حدودای مهر ایران بوده 45-6 درجه گرم بود 72 بدن قطعه قطعه جلو چشمش بود یه کسی بهش حمله کرد تک و تنها بود همه شهید شده بودن امام دفاع کرد پای طرف قطع شد افتاد ابی عبدالله پیاده شد، اومد بالا سرش. آدم تشنه و گشنه عصبانیه، فکر میکنیم پیاده شد، زامیش رو گذاشت رو سینش، خنجرش رو کشید، سرش رو برید تب کرد تو بیابون، اومد بالا سرش، فرمود ببرم از خیمه ها، پاسو ببندم. گفت نه منو نبر خیمه های، فرمود چیکار بکنم برای تو؟ قوم خیشای من تو لشکرن، برو جلوتر صداشون کن بیان منو ببرن. گفت میرم الان. اومد قوم خیشاشون رو صدا کرد، اومدن بردن. هر تشنه ای که عصبانی می، هر گرسنه ای که عصبانی، حالی شما روز مارنزون گرسنه ای تشنه باید بی حوصله باشه، اما اگه به زن و بچه محبت کنی، به مردم محبت کنی. شورا داریم می انشار که جوون گیس بلند، سلید به گردن، گوشواره به گوش، لباسای اونچنانی، سلام کنی، محبت کنی، بگیم پدرتم، برادرتم، عاشقتم، دوستتم، پروردگار عالم تو رو خلق کرده، من نمیدونم مشکل داری یا نداری، اما یه فرد بیداری چیش پروردگار، اگه حال کردی که دوباره بیا، نکردی نکردی. این حسنه رو خدا از شما میگیره، میدونی چقدر اضافه میکنه؟ اگه یه گمراهی رو بیارین هدایت بشه، اون هیچ دی نمیدونه چقدر اضافه میکنه، هیچ دی نمیدونه. امرو نیمد فرده برو سراغش، پس برده برو سراغش، نیمد پنج شنبه شب نوزده. اون جوان ها همه امیرالمومنین رو دوست دارن، ممکنه ما رو دوست نداشته باشن، کاری کرده باشن، کاری کردن که ما رو دوست ندارن، اما علی رو دوست دارن. سلام کن، محبت کن، دستی به سرش بکش، بگو امشب علی رو میکشن، دلت میخواد بریم مجلسه؟ میاد. این حسنه اینو پیغمبر میبینه، یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. تا وارد مارمزون میشین خدا تمام گناهان تا مارمزون قبلتون رو پاک میکنه، اینو پیغمبر میبینه، مشاهده میکنه، چشم داره، دل قوی داره. چیکار کنیم ما این چشم و گوش و چشم و دل رو در حد خودمون پیدا بکنیم؟ راهنمایی کرده خود پیغمبر تا فردا برسه اگه زنده بودم راهنمایی پیغمبر رو براتون بگم. خوشا آنا درخشیدم و هم درست دارم. خوشانان که بر زرم آدمیم در این ویرانه خاشیدن درفتن خوشانان که در میزان حساب خیش سنجیدن درفتن خوشانان که پادر وادی هوا نهادند و نلد زیدند و رفتند خوشانان که بار دوست زیران کشیدند و نرنجیدن درفتن وجود مبارک عبی عبدالله حبیب و دعوت کردن که با هم دیگه بیان بالا سر مسلم ابن حوسجه پیر مردی که سنش از 70 گذشته تو خاک و خون داشت میدلسی عبی عبدالله و حبیب اومدن بالا سر عبی عبدالله رو خاک نشه سر مسلم و به دامن گره خاک و خون از چشم و صورتش پاک شد دید سرش عجب جای بلندی قرار گرفت از عرشم بالا سر علوون فل حیات و فل مموت لحقون تلکا اهدان معجزات چه لذتی داره وقت مرگ و دم سرش روی این دامن باشه حبیب دید وقت پر غنیمتی اومد نشست کنار بدن رسید مسلم منم تا لحظاتی دیگه به تو ملحق میشم اما این مقداری که زندم آیا وصیتی داری برات انجام بدم گفت آره وصیت دارم در اون لحظات رفتن دستشو بلند کرد اشاره بعدی عبدالله کرد گفت حبیب او سی تبه ها زرد جور همه وصیت همین دست نفضو من همی عبدیل بر ندو حرفش که با عدیب تموم شد چشمشو انداخت به صورت همی عبدیل شروع کرد گریه کرد مسلم میدونه گریه بر ابی عبدالله از اعظم عبادات از اعظم قربات مسلم میدونه عشق بر ابی عبدالله باعث رحمت خدا و شفاعت پیغمبره میدونه عشق بر ابی عبدالله باعث آمرزش گناه امام حسین فرمود مسلم چرا داری گریه میکنی؟ یعنی تو چه به این فوز عظیم بی نظیر رسیدی دیگه گریه نداری؟ گفت حسین جان برو تو دارم گریه میکنم چون هر کدام از ما که از اسب افتادیم تو اومدی سر ما را از روی خاک برداشتی اما یه ساعت دیگه که خودت روی خاک میفتی کسی نیست بیاد سر تو رو از روی خاک بردار مسلم جات خالی بود نبودی سری نبود که خواهر از روی خاک برداره رو دامن بذاره جلوی بریده رو بلند اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد